صدای آمریکا.
سلام دوباره، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در ادامه برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. برنامه خبری ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ایالات متحده آمریکا ارسال پیام را به جمهوری اسلامی ایران از طریق کشور عمان تکذیب کرده است. مورگان اردگاس، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، روز شنبه اول سرطان در صفحه توییتر گزارش ها مبنی بر ارسال پیام از طریق عمان را غلط خواند. خانم اردگاس در این توییت چنین گزارش های را پروپاگند ایران توصیف کرده و نوشت که تهران باید دیپلماسی واشنگتن را با دیپلماسی جواب دهد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که نام وی را منتشر نکرده بود گزارش داده که دونالد ترامپ از طریق عمان به ایران پیغام داده است که حمله آمریکا به آن کشور حتمی بوده است. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه گفت که دستور حمله بر موازی ایران را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظات آن را لغو کرد. حکومت ایران هشدار داده است که هر گونه تهدید یا تهاجم از جانب واشنگتن با پاسخ قاطع تهران مواجه خواهد شد. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم به قول از عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش داده که بدون در نظر داشتیم که ایالات متحده چه تصمیمی میگیرد، ایران اجازه نخواهد داد سرحداتش نقض شود. در این حال تلویزیون دولتی ایران نیز به قول از امیر علی حاجی زاده، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران آن کشور، گزارش داده که سقوط دادن طیاره بی پیلوت آمریکایی پاسخ تهران به نقض حریم فضایی ایران بود و اگر نقض تکرار شود، به گفته وی پاسخ تهران نیز تکرار خواهد شد. سنگونی طیاره بی پیلوت آمریکایی کشیدگی ها میان واشنگتن و تهران را بیشتر ساخته است. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که خواهان جنگ با ایران نیست، اما اگر درگیری با این کشور رخ دهد، به گفته وی ویرانی به وجود می آید که تا به حال دیدن نشده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
دونالد ترامپ در مصاحبه روز جمعه 31 ماه جوزا با شبکه خبری NBC افزود که هیچ شرطی برای مذاکره آمریکا با ایران وجود ندارد. آقای ترامپ درباره لغو حمله به ایران هم گفت که آمریکا برای حمله آماده بوده و این موضوع به تایید او بستگی داشته است. رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه به روند تصمیم گیری خود اشاره کرد و گفت که میزان تلفات ناشی از حمله آمریکا بر موازی ایران باعث شده تا از تصمیم خود منصرف شود. دونالد ترامپ گفت که ایرانی ها یک طیاره بی پیلوت را سرنگون کرده بودند، مگر این حمله رخ می داد 150 کشته بر جا می ماند. او گفت که فکر می کرد واکنش متناسب نبود. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر لغو حمله نظامی بر ایران ابراز خرسندی کرده است. برخی دیپلمات های سازمان ملل متحد می گویند که واشنگتن خواستار برگزاری جلسه غیر علنی شورای امنیت برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با ایران شده است.
در ادامه افزایش تنش‌ها در منطقه، این بار اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا، قرار است فردا یکشنبه به تهران سفر کند. بنابر گزارش رویترز، هدف از سفر این مقام بریتانیایی به تهران گفتگوهای سازنده و صریح به منظور کاستن تنش در منطقه عنوان شده است. آقای موریسون در این سفر نگرانی وزارت خارجه بریتانیا را از رفتار ایران در منطقه و تهدید تهران به توقف اجرای توافق اتمی اعلام خواهد کرد. پیش از این وزیر خارجه آلمان و صدر اعظم ژاپن نیز به ایران سفر کرده بودند. اتحادیه اروپایی روز گذشته خواهان خشنداری از جوانب درگیر شد و طرفین را به آرامش دعوت کرد. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که در نظر دارد به زودی تعداد سربازان خود را در افغانستان کاهش دهد. دونالد ترامپ در گفتگوی با مجله تایمز گفته است که قرار است تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به 8000 نفر کاهش یابد. همکنون حدود 9000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند که عمدتاً به ارائه آموزش‌های نظامی به نیروهای امنیتی افغانستان مشغول می‌باشند. رئیس جمهور آمریکا در مورد زمان دقیق کاهش نیروهایش در افغانستان جزئیات ارائه نکرده است. پاکستان امروز شنبه میزبان سیاسیون افغان و مقامات پاکستانی روی صلح افغانستان بود. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در این نشست یک بار دیگر بر همکاری کشورش برای رسیدن به صلح و ختم جنگ در افغانستان تاکید ورزید. آقای قریشی گفت که پاکستان به تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و به یک افغانستان مستقل، صلح‌آمیز و دموکراتیک متحد است. برای شرکت در این نشست، کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، محمد محقق، گلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، حنیف اتمر، سید حامد گیلانی، عبداللطیف بدرام، انورالحق احدی، سید منصور نادری، عبدالله قرلق و برخی دیگر از چهره های سیاسی افغانستان روز جمعه 21 جون به پاکستان رفتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در این کنفرانس دعوت شده بود، اما او در این نشست به خاطر به گفته وی کمبود وقت شرکت نکرد. یک روزنامه هلندی نگاشته است که بین سالهای 2006 و 2012 میلادی نیروهای امنیتی افغانستان در برابر آن عدد زندانیانی که از سربازان هلندی تسلیم شدند از خشونت و شکنجه کار گرفتند. این گزارش روزنامه تراو بر اساس تحقیقات گروه جمعی از خبرنگاران که در زمینه مدت تحقیق کردن تهیه شده است. بر اساس این گزارش مجازات و شکنجه آن اسرای جنگی توسط اداره استخبارات افغانستان انجام شده است. گزارش می افزاید که صلیب سرخ بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر حق مشاهده و صحبت با زندانیان را نداشتند. ریاست امنیت ملی افغانستان تا کنون در رابطه با این گزارش ابراز نظر نکرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. فرمانده نیروهای هوایی عراق روز شنبه گفت که به تعقیب حمله راکتی هفته گذشته بر میدان هوایی بغداد که در آن نیروهای آمریکایی مستقرند، تدابیر امنیتی در آن پایگاه افزایش یافته است. فلاح فاریز، جنرال عراقی به اسوسییت پرس گفته است که افزایش سطح اقدامات امنیتی شامل منع گشت و گذار شبانه، افزایش تدابیر امنیتی در داخل و حومه پایگاه و نظارت بر مناطق نزدیک به پایگاه نظامی بغداد می باشد. آقای فاریز تاکید کرد که این اقدامات در هماهنگی با نیروهای امریکایی صورت گرفته است. اما اینکه این افزایش سطح تدابیر امنیتی تا چه زمان ادامه خواهد داشت، در مورد چیزی نگفتند. پژوهشگران در پوهنتون مریلند در ایالات متحده در حال آزمایش سمارقی هستند که قادر است پشه های ناقل بیماری ملاریا را از بین ببرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این پژوهشگران می گویند که آنان موفق شدند با تزریق جین مخصوص تولید زهر در عنکبوت ها عملکرد این سمارق را تغییر داده و از آن برای مبارزه با ملاریا استفاده کنند. سازمان جهانی صحت می گوید که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند و این بیماری به ویژه در کشورهای آفریقایی رو به گسترش است. این سازمان جهانی تاکید می ورزد که بیماری ملاریا دلیل اصلی مرگ میر کودکان در بسیاری از کشورهای آفریقایی به ویژه بورکینو فاسو می باشد. افغانستان نیز در ولایات گرمسیر خود شاهد این واقعات وافر این بیماری می باشد، اما استفاده از پشخانه های تعقیم شده با دوای ضد ملاریا، از بین بردن آبهای ایستاده در مناطق مختلف و نصب جلی در کلینیک ها از اقدامات جلوگیری کننده این بیماری به حساب می آید.
و خبر اخیر هم از جهان ورزش. تیم ملی زیر سن 20 سال فوتسال افغانستان در رقابت نهایی قهرمانی فوتسال آسیا در برابر ژاپن با نتیجه 3-1 شکست خورد و نایب قهرمان این رقابت ها شد. این نخستین حضور افغانستان در این سطح رقابت ها در فوتبال آسیا می باشد. و در رقابت کرکت که همین اکنون میان افغانستان و هند جریان داره، تیم افغانستان در آخرین اوورهای رقابت قرار داره و محمد نبی همین اکنون در میدان حضور داره و افغانستان پس از 46.3 اوور تانسته که 200 دوش کسب کنه و 7 بازیکن خود از دست بده. فعلا افغانستان برای پیروزی در 21 بال نیاز داره که 25 دوش کسب بکنه. بدون شک یک هدف قابل دسترسی است و امیدوار ری وجود داره که افغانستان بتونه به نخستین پیروزی خود در رقابت های جام جهانی کرکت 2019 نائل بیاید. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم با گزارش این بخش برنامه و همچنان در لابلای برنامه می خواهیم که در مورد آخرین تحولات کرکت هم بر شما معلومات ارائه کنیم. دفتر شورای امنیت افغانستان بدون رد و یا تایید گزارش سیگار در مورد حیف و میل کمک ها به نیروهای امنیتی افغانستان میگوید که افرادی که در این اختلاس ها دست داشتن بازداشت شده و یا تحت تعقیب قرار دارند. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان روی ایجاد مکانیزم واضح برای استخدام افراد کلیدی نهادهای امنیتی تاکید می‌ورزد. سمسا مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار با نشر یک گزارش گفته که ایالات متحده در نزدیک به 18 سال گذشته بیش از 84 میلیارد دلار در بخش‌های امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرده، اما هنوز این نیروها سر و سامان نیافتند. در این گزارش آمده است که عدم نظارت از مصرف کمک‌ها به نیروهای امنیتی منجر به حیف و میل آن شده است. در واکنش به این گزارش، طارق قاریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که دولت اصلاحات را آغاز کرده است.
ما روند جدی اصلاحات و مبارزه با فساد را در سطح داخلی از ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور آغاز کردیم و این روند را تا سطح ولسوالی‌ها انکشاف دادیم. از این جهت شمار از افراد که در اختلاس و حیف و میل منابع مالی در سکتور امنیتی دست داشتند، همکنون دستگیر و تحت تعقیب قرار دارند و ما تا تطبیق کامل اصلاحات این روند را ادامه می‌دهیم.
برخی از تحلیلگران نظامی با تایید فساد گسترده در نهادهای امنیتی باور دارند که آغازگر این فساد همکاران بین‌المللی افغانستان بوده است. عتیق الله عمرخیل، تحلیلگر مسائل نظامی و جنرال پیشین به صدای آمریکا گفت:
در غربی افغانستان اصلا فساد وجود ندارد. ولی آمریکا این فساد وجود دارد. ولی فساد هست، نمی‌گم هیچومل، نمی‌گم. اما رهبری خود دست آمریکا بوده.
دیدبان شفافیت افغانستان که از نهادهای امنیتی نظارت می‌کند، باور دارد که اداره‌های نظارتی در داخل نهادهای امنیتی به صورت آگاهانه و عمدی ضعیف نگه داشته شده. محمد ناصر تیموری، پژوهشگر این دیدبان به صدای آمریکا گفت که گزارش‌های در سطح ملی نیز از وجود فساد در نهادهای امنیتی نشر شده، اما دولت افغانستان بدون توجه به آن به نهادهای نشر کننده این گزارش‌ها فشار وارد کرده است. آقای تیموری برای تامین شفافیت در نهادهای امنیتی گفت که تعیینات ارشد در پلیس، اردو و امنیت باید شفاف گردد، واحدهای تفتیش داخلی قوی گردند و واحدهای نظارتی بیرونی ایجاد شود تا هم مردم و هم نهادهای دیگر بتوانند نظارت کرده و شکایت درج کنند.
مشکل اساسی در تعیینات ارشد در نیروهای امنیتی است. هیچ مکانیزم شفاف، بی‌طرف و مبتنی بر شایسته‌سالاری برای تعیینات ارشد در نیروهای امنیتی وجود ندارد. این افرادی هستند که بر اساس شبکه‌های قومی تباری فساد تعییناتشان در گذشته و حالا هم کم و بیش انجام میشه و این باعث از این شده که ما نتانیم نتایج متوقعه را به صورت در سطح ولسوالی‌ها و شهرها داشته باشیم.
وجود فساد در نهادهای امنیتی افغانستان مسئله‌ای بوده که همواره از سوی سیگار و دیگر نهادهای نظارتی با نشر گزارش‌ها بیان شده است، اما اکثراً رد گردیده است. بسیاری از تحلیلگران دلیل ضعف پلیس و اردوی افغانستان را نیز وجود فساد در این نهادها می‌خوانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از جنجال‌های روز پنجشنبه که در تالار مجلس پارلمان افغانستان صورت گرفته، اکنون شمار از اعضای مجلس تلاش دارند تا یک رای مصلحتی را برای بیرون رفت از این بنبست موجود دریافت کنند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان در مورد میشنوید.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان بعد از جنجال روز چهارشنبه هفته گذشته تا کنون نشست نداشت و امروز شنبه هم بر رغم حضور تعداد بیشتری اعضای مجلس کدام نشست و جلسه رسمی دایر نشد. مگر شماری از اعضای مجلس به منظور شکستاندن بنبست جاری در مجلس تلاش دارند تا یک راه حل مصلحتی را دریافت نمایند. مولوی ذبیح الله عتیق نماینده مردم بدخشان از تالار مجلس با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به این تلاش گروه سوم معلومات داد و گفت:
چندین شخص خالی به قانون و اصول وظایف داخلی سرتن نداد. یک تعدادی از وکیل صیبا تقریبا از آقای رحمانی صلاحیت گرفتن، یک 10-15 نفر از وکیل صیبا تقریبا اکثرش خیرخواه هستند. ما یک راه برون رفت از این قضیه پیدا میکنیم، اگر با کلام نتیش به ضرر شما تمام میشه دیگه شما عکس العمل نشان نمیتین، ما تا که امید بنبسته بشکنیم و این شکل و دوستا هم بیگا کدام جلسه در کانتیننتال داشته جانب مقابل، اونا هم در نیتی که رفتیدن که ما باید یک راه حل پیدا کنیم.
عبدالرؤوف نامی عضوی هیئت رهبری موقت نیست در مورد تلاش و فعالیت های شماری از وکلا که در حاشیه جلسات رسمی جهت شکستاندن بنبست ادامه دارد معلومات و توضیحات اضافی داد و گفت که امیدواری زیاد وجود دارد که تا دو روز آینده این تلاش های حاشیوی نتیجه بدهد.
منطقه گروپ هایی در حاشیه مجلس برای دست یافتن به یک توافق کار میکردن و وعده دادن که تا روز دوشنبه نهایتاً تا روز دوشنبه معضل حل میشود.
عبدالقادر قلاتوال نماینده ولایت زابل نیست که از جمله هیئت موقت مجلس است ابراز امیدواری میکنه که تا یک دو روز دیگر بحران و بنبست جاری در مجلس پایان یابد.
ما توقع داریم که فردا یا پس فردا مشکلی که ایجاد شده حل شود. به این معنا امروز یک خاموشی حاکم بودن در تالار و وکلای بزرگوار تالار و نماینده های مردم پیشنهاد میکردن که انشالله که یک رای حل تا فردا پیدا میشه و مشکلی که روز چهارشنبه گذشته تاریخ 29 جوزا رخ دادن تماما اساسیت ها را به وجود آوردن.
با باور آقای قلاتوال جنجال و پرخاشگری روز چهارشنبه هفته گذشته که در تالار عمومی مجلس منجر به شکستاندن و پرتاب میز کاری رئیس گردید فضای مجلس را کاملا تغییر داده است و اکنون بیشترین وکلا که در گذشته برای یک جناح فعالیت میکردند دیگر حاضر نیستند این معضلت بیش از این طولانی شود. اما کارشناسان مسائل حقوقی با توجه به مسئله مشابه تعیین رئیس مجلس به شیوه مصلحتی در دوره 16 که یک تجربه ناکام بود و رئیس مجلس به دلیل ظروفهایی که داشت نتوانید در طول 8 وقار و اتوریته مجلس را حفظ کند راه درست نمیدانند. این حقوقدانان با وکلا و نمایندگان مردم در مجلس مشوره میدهند که باید به همان شیوه قانونی مراجعه نمایند و به قواعد حقوقی تمکین بکنند. اگر در داخل تالار راه حل حقوقی ممکن نباشد باید برای اخذ مشوره های قانونی و حقوقی قضیه به نهادهای زیربط مانند دستر محکمه و یا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارجاع گردد. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو اسبق مجلس در مورد چنین گفت:
من قبلا در اولین روزی که این مشکل ایجاد شد ما گفتم باید خود اعضای ولسی جرگه باید برای حل از این موضوع به سر محکمه مراجعه کنند یا به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی. اونود این دو مرجع با صلاحیت است که اینا میتونن مبتنی به قانون اساسی این مشکل حل کنن. در غیر از اون هنوز خوب یک برخورد فیزیکی است امکان داره که در اونجا یک کشتخون هم شوه.
گفته می شود که بیشتر از 100 اسناد تقنینی وجود دارد که باید ولسی جرگه روی آن بحث و تصویب نماید. از تاریخ 6 ثور سال جاری که پارلمان با تأخیر 2 از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح شد تا اکنون باز نزدیک به 2 از آن تاریخ می گذرد مجلس روی گزینش رئیس در جنجال و نزاع به سر می برد و عملا مجلس به بنبست و بحران کشانیده شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در این بخش برنامه، مسلمانان ابتدا در سالهای ازا 1600 میلادی در امریکا مسکن گزین شدند. از شمال شرق امریکا تا وسط غرب آن، آنها آثار از خود را در تاریخ ایالات متحده بر جا گذاشتند. جزئیات بیشتری این موضوع را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
در مرغزار دورافتاده راس که شهر کوچکی در داکوتای شمالی ایالات متحده است، چند مقبره محدودی وجود دارد که بر آنها برخی نامهای اسلامی و برخی دیگر غیر اسلامی به چشم می خورد. ریچارد عمر از بازماندگان بانیان مسجد است.
As you can see, my dad was born in 1889 and his name Albert was Abdullah.
طوری که میبینید پدرم در سال 1889 تولد یافته و نام البرت او در اول عبدالله بود. آنها به این کشور آمدند. تعداد زیادی از آنان نامهایشان را تبدیل کردند.
ریچارد عمر برقی متقاعد که مسلمان نیست از مقبره های پدر و مادر مسلمانش مراقبت میکند. او در این حال می خواهد فصل مهم تاریخ مسلمانان را در ایالات متحده محفوظ بدارد. مسجدی که در اینجا بنا نهاده شده است، یگانه ساختمان در این میدان بزرگ است که در 1928 ساخته شد و از اولین مساجد در امریکا دانسته می شود. در داخل این ساختمان کوچک جانماز و فرش گسترده است. عکس های از کسانی روی دیوار آن نصب است که در ساختمان مسجد سهم گرفتند. ریچارد عمر می گوید:
خب حتی کسی در دروبر نیست که با وی صحبت کرد.
بسیاری ساکنان مسلمان به شهرهای بزرگ کوچ کردند. برخی نامهایشان را تغییر داده، حتی برخی دیگر به سایر مذاهب گرویده اند. دایان سیبل مفتش شهر راس می گوید:
تاریخ گواست که مردم به اینجا آمده خواستار آغاز زندگی تازه بودند.
دایان سیبل می گوید جمعیت اینجا وقتی آهسته آهسته رو به کاهش نهاد که زراعت و صنعت تصفیه نفت رو به نابودی نهاد. او می گوید که کدام مسلمان سرشناسی اکنون در اینجا زندگی نمی کند، ولی خاطرات این مسجد هنوز در نزدشان زنده است. دایان سیبل مفتش شهر راست به گذشته ها می پردازد و می گوید:
ما در اینجا دائم مصرف بازی بودیم تا اندازه ای که مسجد رو به تخریب گذاشت و بازی کردن در اطرافان خطرناک و نمود می شد.
در سالهای 1970 مسجد سقوط کرد، ولی در سال 2004 دوباره اعمار گردید تا مگر بتوانند تاریخ را همچنان زنده نگه دارند. در سال 2018 مقبره همجوار مسجد نیز با آن ملحق گردید و در لیست جاهای تاریخی ملی من حیث تاریخ ادیان ثبت گردید. حالا این محل به یک جای دیدنی در نزد مردم مبدل شده است. محی الدین شریف یکی از بازدید کنندگان است.
This is the place where Islam was originated in America. First masjid came in this place.
این محل است که در آن اسلام منشأ گرفته است. نخستین مسجد در اینجا بنا یافته است.
برای ریچارد عمر که یک فرد غیر مسلمان است، این مسجد و این هدیره جزء تاریخ خانواده او و امریکا می باشد.
We don't want people to forget about it.
او نمی خواهد که مردم آن را به فراموشی بسپارند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نظرسنجی های قبل از انتخابات رای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور ایالات متحده را از خود کرده است، اما رای مردمی را از دست داده است. تاییدی او به طور مداوم کمتر از 50% است، اما او در مصاحبه اخیرش با مجله تایمز گفته است که او نیاز به آرای رای دهندگان مستقل ندارد، زیرا او پایه بسیار قوی در انتخابات دارا است. شرح بیشتر را از سحر
اعضای دفتر مبارزات انتخاباتی ترامپ در یک جشن کوچک و سری در حومه شهر اورلاندو فلوریدا با یک کیک جشن تولد 73 سالگی دونالد ترامپ را تجلیل می کنند. او از سیاست های اقتصادی و مهاجرتی رئیس جمهور ترامپ حمایت می کند، اما می گوید که اشتیاق او فراتر از ارزش های محافظه کارانه است.
او امریکا پرسترین رئیس جمهور بعد از رونالد ریگان است.
عشق به میهن یک موضوع تکرار شدنی برای طرفداران ترامپ است. ناظران میگویند ترامپ مهارت ویژه در استفاده از احساس وطن پرستیش برای تداعی انگیزه به حامیانش را دارد. حامیان ترامپ در مورد انتقاد ترامپ از رسانه ها باور مشترک دارند و توییت های بحث برانگیزش را تشویق می کنند.
او استاد رساندن پیام خود است و به مردم یادآوری میکند که چرا او در این جایگاه موقعیت دارد و به خاطر ما در آنجاست.
ترامپ رأی عمومی را از دست داده، اما رأی هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهور ایالات متحده را به دست آورد. میزان تاییدی او در حدود 40% است، چیزی که حامیانش آن را باور نمیکنند. از جمله مورن بیلی که 40 ساعت در تجمعی برای حمایت از ترامپ ایستاده بود.
آیا شما فکر میکنید اگر این نظرسنجی درست باشد مردم از ساعت 2:30 صبح در اینجا حضور خواهند داشت؟
در حالی که ترامپ 89% از حمایت جمهوری خواهان را حفظ کرده است، اما برنده شدن دور دوم او بستگی به دموکرات ها دارد.
دو راه وجود دارد که دموکرات ها می توانند دونالد ترامپ را دوباره انتخاب کنند. اول معرفی یکی از افراطگرایان چپ و یا هم انتخاب فردی که محبوبیت کمتر داشته باشد و نتواند جبهه مخالف ترامپ را متحد کند. راه دیگر این است که دونالد ترامپ استیضاح شده و حس ترحم نسبت به او برانگیخته شود.
این کاملا ممکن است که ترامپ در سال 2020 برنده انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. بخصوص اگر اقتصاد همچنان قوی پیش برود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در تازه‌ترین خبرهای کرکت، افغانستان 213 رنز درست کرده، 7 نفر اوت است و 12 رنز باقی مانده که افغانستان حاصل کنه و 4 بال در اختیار دارد. خب دیده شده که افغانستان برنده خواهد شد یا خیر. خب در ادامه گزارش ها هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، حکومت ایران هشدار داده که هر گونه تهدید یا تهاجم از جانب حکومت ایران هشدار داده است که هر گونه تهدید یا تهاجم از جانب واشنگتن با پاسخ جدی تهران مواجه خواهد شد. پس از سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی از سوی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه دستور حمله بر ایران را داد، اما دقایق قبل از آغاز این حمله آن را متوقف ساخت. خب جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جزئیات تصمیم خود برای خودداری از حمله بر ایران را منتشر کرده است. رئیس جمهور ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته که نظامیان این کشور در جواب به سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین آمریکایی از سوی سپاه پاسداران ایران، 3 هدف جداگانه را در ایران برای حمله شناسایی کرده بودند. دونالد ترامپ نوشته است: وقتی پرسیدم که چند نفر کشته خواهند شد، یک جنرال جواب داد 150 نفر. 10 دقیقه قبل از آغاز حمله آن را متوقف کردم. رئیس جمهور ترامپ گفته که چنین حمله متناسب با سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین نبود. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرده که عجله ندارد، اما هشدار داده که نظامیان آمریکایی آماده اند. دونالد ترامپ همچنان ضمن خبر دادن از وضع تحریمات بیشتر بر ایران گفته است که ایران هرگز نمیتواند اسلحه هسته‌ای داشته باشد، نه علیه امریکا و نه هم علیه جهان. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده تنش میان واشنگتن و تهران را به نهایت خطرناک و حساس خوانده، ولی از قصر سفید خواسته است که بر کاهش این وضعیت تمرکز کند.
هر چیزی که است از جانب ایران بود، اما اینکه گام‌های بعدی ما چیست باید استراتژیک و هوشیارانه باشد و در همکاری نزدیک با متحدین ما صورت گیرد. ما باید هر آن کاری را کنیم که تنش را افزایش ندهد، ولی باید این را نیز یقینی سازیم که افراد ما در آن منطقه مسئول هستند.
خانم پلوسی اضافه کرده که خصومت‌ها با ایران باید ابتدا از سوی کنگره ایالات متحده تایید شود. سپاه پاسداران ایران به روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تیاره بدون سرنشین امریکا را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود سرنگون کرده است. اما مقامات امریکایی می گویند که این حادثه در فراز آبهای بین المللی صورت گرفته است. سپاه پاسداران ایران همچنان گفته است که یک تیاره مخبر امریکایی دیگر که حامل حدود 35 نفر بود در نزدیکی تیاره بدون سرنشین در پرواز بود، ولی اضافه کرده که ایران نخواست آن را هدف قرار دهد.
و شنونده های محترم، این بود برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنین. و در آخرین جزئیات کرکت، افغانستان 213 رنز درست کرد و 9 بازیکن تیم افغانستان اوت شد و هند برنده این دور مسابقه شد.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای